بین من و خاطرات دیروز است. خیلی دوستتون داریم و امیدواریم حس قلبی شما به ما هم همین باشه. شبتون بخیر. خداحافظ.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان.
سلام به یک و یک شما هموطنان ارجمند، هموطنان عزتمند و قهرمان ایران، شنوندگان رادیو جوان. من در منطقه 14 تهران قرار دارم، در میدان نبرد، در بین مردمی که دارن دفاع میکنن تمام قد از پرچمشون و کشور خوبمون ایران سربلند. و خب بین این افراد و مردمی که کف خیابون هستن ما مدیران محترم رو میبینیم و الان میخوام صحبت کنم با بانویی که در شهرداری منطقه 14 مشغول هستن. از خودشون سمتشون رو میپرسیم. خانم سلام و عرض خدا قوت.
عرض سلام دارم، من آبدی هستم، رئیس اداره زنان و خانواده شهرداری منطقه 14.
بر شما سرکار خانم، چی کار کردید این مدتی که از جنگ رمضان میگذره؟ چه خدماتی رو ارائه دادید به مردم؟ اصلا اصلی ترین فعالیتتون تو این روزهای جنگ چی بوده؟
اجرای غرفه های دختران برای ایران که سعی کردیم از دخترهای جوونمون توی بحث فعالیت های فرهنگی نهایت استفاده رو بکنیم، توی فعالیت های جهادی تهیه لقمه های افطاری برای رزمنده های توی ایستگاه هایی که حالا داشتیم در سطح شهر، تهیه غذا برای اون عزیزانی که از شهرستان ها می اومدن برای کمک به آسیب دیده های شهر تهران.
همین خیلی مهمه. بله. یعنی نیروهای امدادی از استان های مختلف کشور به تهران مراجعه کردن و شما به اونا؟
ما سعی می کردیم، حالا نه فقط منطقه ما، تو کل تهران این خانم ها بودن که با فراخوان های داخلی خودشون توی قالب گروه های جهادی اومدن و برای خودشون حتی توی منازل جمع می شدن و غذا درست می کردن، بسته بندی می کردن و می دادن به نیروهای
پشتیبانی می کردن.
بله دقیقا.
به قول رهبر شهیدمون واقعا مردم مبعوث شدن و چقدر خوب دارن صد خودشون رو گذاشتن که مردم خیلی قشنگ تکلیفشون رو بلدن.
واقعا مردم خوبی داریم.
درسته.
مردم واقعا مهربون، پای کار، دلسوز و با ایمان. این ایمانشونه، این قلب پاکشونه که باعث میشه تو این روزها به فکر خودشون نباشن، به فکر هم نوعانشون باشن. حتی حالا قسمت هایی از شهر که مورد اصابت قرار گرفت که توی همین منطقه 14 ما منازل مسکونی رو داشتیم که اصابت قرار گرفت، یعنی باور میکنیم از 3:30 شب کمک میکردیم به اینکه خانوما رو آرومشون کنیم، از اون فضای خورده دورشون کنیم. بعدش حتی از فردا و پس فرداش، حتی هلانم که من اینجا پیگیر این هستم که فرش و زندگی و رخت خواباشون رو که رفته برای شستشو پیگیری کنیم که سریع برگرده. تو بحث کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان و ایجاد اشتغال‌های مشاغل خانگی، کوثر مشاغل خانگی را انداخته که توی اون کوثر الان نزدیک به 50 تا زن نیازمند و سرپرست خانوار و کارآفرین دارن فعالیت میکنن.
احسن به شما که در خط مقدم کسب و کار و خدمت به مردم قرار گرفت. انشاءالله که خدا حافظتون باشه. ممنونم از همراهیتون. طاهره شاه‌چراغ، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان. گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
عشق و جوانی سرمایه ما، باید بسانی همیشه ما را. جوان امروز امید فردا، بالید بر تو ایران زیبا.
سفید، سرخ،
سرخ. به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، خوش اومدید به این سبز سفید سرخ از شبکه رادیوی جوان. توی این برنامه انشاءالله میخواییم در مورد وقایع و اتفاقات اخیر جنگی، سیاسی و استراتژیک صحبت بکنیم بین ایران، امریکا و رژیم صهیونیستی، و البته میخواییم یه نگاه اجمالی هم به متحدان ایران و همپیمانان ایران، چه به صورت ضمنی و چه به صورت اخلاقی، مثل هشت شعبی، مثل حزب‌الله لبنان و بقیه مراتب هم داشته باشیم. من علی مهنافر انشالله تا انتهای برنامه همراهتون هستم و دعوت میکنم که شما هم با ما تا انتهای برنامه همراه بمونید.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما،
3881.
قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم، جدیدترین خبرهای ایران و جهان رو از زبان زینب محمودی بشنویم.
به نام خدا. سلام، من زینب محمودی هستم و از مهمترین اخبار امروز چهارشنبه 26 فروردین ماه براتون میگم. پزشکیان گفت مواضع اسپانیا، چین، روسیه، ترکیه، ایتالیا و مصر در مخالفت با جنگ طلبی و جنایات رژیم صهیونیستی ریشه در جایگاه فرهنگی و تاریخی آنها دارد. ادعای ترامپ رو بشنوید. مذاکرات با ایران ممکن است تا دو روز دیگر از سر گرفته شود. دونالد ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک پست مدعی شد گفتگوها ممکن است طی دو روز آینده در پاکستان از سر گرفته شود. رایزنی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام آباد پاکستان به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد. مدیر عامل توتال گفت ترجیح می‌دهیم به ایران عوارض بدهیم تا اینکه تنگه هرمز بسته باشد. روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت مدیر عامل شرکت توتال معتقد است که دریافت حق عبور از کشتی‌ها نسبت به بستن کامل تنگه هرمز گزینه قابل قبول‌تر است. او هشدار می‌دهد که بسته شدن این گذرگاه حیاتی می‌تواند پیامدهای شدیدی برای بازارهای جهانی انرژی داشته باشد و به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شود. گوترش درباره بحران خاورمیانه گفت راه حل نظامی نیست، دیپلماسی و آتش بس لازم است. دبیر کل سازمان ملل گفت هیچ راه حل نظامی برای بحران خاورمیانه وجود ندارد. توافق‌ها نیازمند اراده سیاسی و مشارکت مستمر طرف هاست. باید مذاکرات جدی از سر گرفته و آتش بس حفظ شود. حقوق کشتیرانی بین المللی از جمله در تنگه هرمز باید توسط همه طرف ها رعایت شود. زمان خیشتنداری، مسئولیت پذیری و بازگشت به دیپلماسی و تعهد به حقوق بین الملل است. و آخرین خبر اینکه احتمال خروج اسلوونی از ناتو. رئیس مجلس اسلوونی از برگزاری همه‌پرسی در خصوص خروج از ناتو خبر داد.
دوستان خوبم، میخوام صحبت کنم با جناب آقای امیر جهانشاهی بزرگوار، کارشناس مسائل نظامی و البته غرب آسیا، در مورد آتش بسی که اتفاق افتاد. حالا کاری به مذاکراتش نداریم، ولی بعضا برای خیلی سواله که این آتش بسه باعث نمیشه که امریکا یا رژیم صهیونیستی برن خودشون رو تجهیز کنن، بعد اتفاق خاصی نمیفته، برن دوباره سلاحاشون رو جمع کنن، مجدد حمله بزرگتری به ایران بکنن یا خیر. سوالاتی که آقای جهانشاهی قرار است بهش پاسخ بده. آقای جهانشاهی سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان. من در خدمتم.
سلامت باشه، متشکرم. آقا سوال مشخصه، خیلی ها دوچار این تنش شدن که الان چرا آتش بس اتفاق افتاد؟ ایران با همون فعالیتی که داشت میکرد باید ادامه میداد تا کلن کمر رژیم صهیونیستی بشکنه، آمریکا جمع کنه بره، و از این آتش بسی یه ذره ترسیدن. حالا شما به ما بگو به عنوان یک کارشناس نظامی که آیا آتش بس دو هفته ای من باید میدونم بتونه تجهیزاتی رو جابجا بکنه و یا مثلا بخواد پیروزی عجیب غریبی رو یا روند جنگ رو عوض بکنه؟ ولی خب از زبان شما بشنویم بهتره.
خب این گزاره که بعضی از دوستان مطرح میکنن که بله این دو هفته باعث میشه که اون بیاد خودش رو تجهیز کنه، ولی با اون روند نظامی کاملا این در تقابله. شما ببینید ماشین نظامی دو طرف چقدر ضربه خوردن؟ اصولا اونها بیشتر ضربه زدن به ساختار ماشین جنگی ما یا ما به اونها؟ این خیلی مهمه که شما بفهمید حوزه جنگ و نبرد رو اصلا تفکیک کنید.
بله.
اما چرا ما اومدیم و آتش بس رو حالا پذیرفتیم؟ ببینید در جنگ یه چیزی داریم به اسم تاب‌آوری اجتماعی. تاب‌آوری اجتماعی وقتی شما به مثلا ضربه میزنن میگن نفتتو میزنیم، مثلا آبتو میزنیم، برقتو میزنیم، این باعث این میشه مردم بهشون فشار بیاد. برای اینکه مردم در حالتی بتونن دوام بیارن در این میدان باید اقناع بشن، یک بهش میگن مشروعیت برای جنگیدن. این در حوزه افکار عمومی بالاخره ما آدمایی هستیم که با تفکرهای مختلف اما حول وطن یک اندیشه داریم. اما وقتی که شرایط سخت میشه این مؤلفه مشروعیت به شدت اهمیت داره. اما در مورد چیزی که شما پرسید در بعد نظامیش، باید بگم که خب ما حدود 13 پایگاه نظامی در اطراف خودمون داریم که هر کدومشون یه وظیفه و یک مسئولیت خاصی دارن.
بله.
و نقش محوری دارن در مثلا فرماندهی، کنترل، بخش سامانه‌های راداری، اینها نقش بسیار کلیدی دارن. اما درسته که ما در حوزه زیرساختی به لحاظ حوزه نبرد، چون ما گفتیم در برنامه‌های پیشین حوزه نبرد متفاوت از جنگ است. اونجا حوزه اقتصادی هست، حوزه سیاسی هست، حوزه دیپلماتیک هم هست. پس در نتیجه اون ضربه‌ای که اونها به ما وارد کردن در حوزه زیرساخت بود که بخوان تاب‌آوری ما رو بشکنن. وگرنه از نظر نظامی حالا در ادامه توضیح میدم که چه شد. اول از خود آمریکایی‌ها من شروع کنم. خب شما ببینید این ساختار کلیدی که در اون پایگاه‌ها چیده شده، یک شکافی درش ایجاد شده، مضاف بر این که خود این پایگاه‌ها هم غیر عملیاتی شده، به طوری که مثلا ما وقتی نگاه می‌کنیم به پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، مجبور به انتقال نیرو میشن به کجا؟ به هتل ها. شما وقتی نظامی رو میبری در هتل، اینجا دیگه اون بعد حقوقیش خونسا میشه، چون تبدیل به یک مکان نظامی شده و ما حق داریم بهش حمله کنیم.
بله.
و یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که شما وقتی که واقعیت رو نگاه میکنی، نشون میده که طراحی های زیرساختی به شدت ضربه خورده. مثلا شما وقتی که رادارهای اوتیه چت میخوره، این چیزی نیست که شما بری مهندس بیاری یا قطع عوض کنی. این یک وسیله‌ایه که ساختش زمان بره. اینطوری نیست که شما بری دو هفته‌ای درستش کنی. این چشم بینای شما بود. شما وقتی چشم بینا نداری، وقتی که مخازن سوختت خورده، وقتی که باندت خورده، وقتی که شیلترها خورده شده، سامانهای کنترلی خورده شده، عملاً این دیگه هر چه قدم بخواد بیاد تجهیزش کنه نمیتونه این شکاف رو پر کنه. بحث دیگه اینه که اینقدر حجم تسلیحاتی که در این مدت به کار برده زیاد است. من یه مثال بزنم خدمت شما. مثلا عراق 2900 تیر موشک پدافندی استفاده کردن.
خب. حالا
شما وقتی نگاه میکنی به سفری که رئیس جمهور اوکراین زلنسکی به همین عرب داشت، به خاطر اینکه بتونن در مقابل پهپادهای ما به اصطلاح یک پنشی داشته باشن، چون اینها تجربیات خوبی دارن، 4 تیر موشک پاتریوت پک 2 میگیره. پک 2ی که قدیمی تره.
بله.
مال حداقل 15 سال پیشه. بعد چقدر گرفته؟ 4 تیر. شما نگاه کنید در مقابل این جنگ اینا چقدر استفاده کردن که هر کدومش چندین میلیون قیمت داره. و این مؤلفه فقط اقتصادی نیست. شما باید زمان داشته باشید که بتونید این رو دوباره از نو تهیه کنید. و این زمانی که اینها گفتن اصلا بیشتر شبیه جوکه که بتونن به ما ضربه بزنن. من یکی گزارشی تهیه کردم برای یکی از حالا روزنامه‌های کشور. اونجا اومدیم چند تا اندیشکده رو رصد کردیم به لحاظ نظامی که تخصصی کار میکنن و با عکس‌های ماهواره‌ای در کنار هم گذاشتیم و با اطلاعاتی که از بحث شرکت‌های تولید سلاح آمریکایی داشتیم، طبق یک فرمول ریاضی فیزیک، دیگه اینجا تحلیل نیست، من دارم داده خدمتتون ارائه میکنم که داده‌ایه که از زبان اعداده.
بله.
شما وقتی با این دیدگاه علمی دقیق‌تر نگاه می‌کنی و تحلیل می‌کنی، می‌بینی که مبتنی بر علوم ریاضی فیزیک، نه فقط تحلیل‌های کیفی، یعنی شما نمیاد توصیفش کنی، نگاه وقتی می‌کنی می‌بینی که این ضرباتی که به اینها وارد شده بسیار سنگین‌تر از ضرباتیه که خودش اومده به ما زده. چرا؟ چون ما در بحث ضرباتی که به ساختار نظامی اون میزانی از پایه و دکترینی استفاده میکنیم مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر موشک و پهباد. موشک و پهباد هم اومدیم با استفاده از، چون ما با آمریکایی‌ها همیشه در یک حالتی چی میگن، یک دو ماراتون داشتیم. اونها موشک هایی میساختن که بیشتر نفوذ کنه، ما بوتون. ولی به یه جایی رسید چند سال پیش که یک جامپ زد و عملا یک بوتونی ما به دست آوردیم که به هیچ عنوان اونها حتی با بمب اتم هم نمیتونن کاری بکنن. به خاطر همین هم هست که شما میبینید در جنگ میزنه، میاد جی بی او 57 میزنه مثلا به پایگاه امام حسین یا پایگاه دیگر پایگاهی که در سطح کشور هستن، نیم ساعت بعدش از همونجا موشک بلند میشه و رویترز هم در اونجا مقاله میره. چرا؟ چون تاکتیک عوض شده. تاکتیک ما در جنگ 12 روزه یک ضعف داشت. اون چی بود؟ اونم این بود که به لحاظ کمینه پدافندی که خدمتتون در جلسه قبل توضیح دادم، اینجا این مؤلفه به کارش نیومد، چون ما اینجا طراحی تاکتیکی انجام داده بودیم که دیگه پهباد بالای سر ما به صورت 24 ساعت نبود که بخواد رصد کنه. مضاف بر این در بعد شلیک ها هم ما تغییر تاکتیک داشتیم. اون میاد بیرون میزنه، برمیگرده داخل.
درسته.
نکته دیگه ای که باید بهش توجه کنیم اینه، اون بر مبنای دکترین دفاعی که چیده روی ساختارهای راداری کار میکرده که اطراف ما بوده. این رادارهای پیشفعال خورده شده و راداری مثل پایگاه العدید دیگه این اینجوری نیست که بری بسازیش. به خاطر همین بر حسب این فرمولی که ما تهیه کردیم و به معادله جواب دادیم، دیدیم که اگر این بار بخواد دوباره به ما حمله کنه، ضربه‌ای که میخوره خیلی بیشتر از دفعه قبله. این نکات بسیار اهمیت داره.
پس این حجمی از پروازهایی که به سمت ایران اومد و خیلی هم گزارش دادن، اینها فکر میکنید برای چی بوده پس؟
اینها در حوزه به اصطلاح عملیاتی کردن موقت پایگاه هاست. شما برای اینکه بتونی یک پایگاه رو ازش یک بهره‌کشی 100% داشته باشی، باید این میزان که عرض کردم که زمان بر هست دوباره بیای بسازی.
بله.
و با توجه به چیزی که اینها دارن میارن، نهایت 3 تا 4 روز، شما بگو اصلا 10 روز، بیشتر نمیتونه. اونم نه به شکل کامل.
خب.
اونم نه به شکل کامل و بیشتر به نظرم شبیه یک مسئله میمونه که میخوان از این فشار در دل مذاکرات بتونن یک،
یعنی یه جنگ روانه رو انداختن که تو این مذاکرات.
آره. چون از نظر نظامی ارزش مالی،
از این نظر که یهو مثلا من 10 تا 15 تا هواپیمای C-17 رو بلند کنم از پایگاه های مختلف بیارم سمت خاورمیانه که فقط بخوام یه فشار روانی بیارم به ایران که تو مذاکره امتیاز بگیرم ازش.
قطعاً داره. اصلا
این هر سورت پروازش ساعتی هزینه داره دیگه.
نه، از این منظر نگاه نکنید. ببینید، ما الان با یک دنیایی طرفیم، داره نظم نوین جهانی شکل میگیره.
بله.
ایران، ایران پیش از جنگ نیست. ایران، ببینید، ما وقتی میخوایم مؤلفه های قدرت یک کشور رو بسنجیم، فقط مؤلفه نظامی نیست.
بله.
مثلا
قدرت اجتماعی هست، جغرافیا هست.
جغرافیا نمونه بارزش در تنگه هرمز میبینیم.
بله.
انرژی که میبینید ترامپ دائم میگه که بله شما، میخوام بیام نفت فلانجا رو بگیرم. تو حوزه ژئوکالچورال و اون جغرافیای فرهنگی.
بله.
که بر مبنای مذهب و تمدن ایرانی ساخته شده هست. مضاف بر این قدرت امنیتی نظامی هم هست.
بله.
شما در کشورهای اطراف نگاه کنید، مثلا عربستان انرژی داره ولی ژئوپلیتیک نداره.
ژئوکالچورال هم نداره. بله.
بعد تو حوزه کریدوری همین امروز ما از پاکستان به سمت چین که میاد داخل کشور ما عبور میکنه، از افغانستان میره، راه جدیدی رو توسعه دادن که از این حیث ما میتونیم بهره اقتصادی ببریم. نتیجتا اونها در بعد اقتصادی و گره های انرژی که میخوان در دست بگیرن ضربه کلان خواهند خورد. پس اگر میخوان جلوی این رو بگیرن، به نظرم خیلی عجیب نیست که بخوان خرج زیادی هم بکنن.
آگه پس میگه که رو ترازو از وزنه اون بیشتر.
ببینید، در مؤلفه های امنیت ملی اساسا شما هزینه ای که میکنی به مثابه یک بیمه است. مثل این نیست که یک کالا محور باشه. به این دید مثلا ما در سوریه رفتیم، هزینه ای که کردیم به خاطر این بود مثلا شکاف مکانی و زمانی ایجاد کنیم که بتونیم روی مؤلفه های قدرت جای درون کشورمون در بحث نظامی بیشتر کار کنیم که الان نتیجهش رو در میدان داریم میبینیم.
درسته. بسیار عمالی. خیلی متشکرم آقای جهانشاهی.
خوش بانم.
سلامت باشید. دوستان خوبم، همچنان صحبت ما با آقای امین جهانشاهی بزرگوار ادامه داره و داریم در مورد مؤلفه های نظامی. حالا آتش بس رو با هم دیگه بستیم و میخوایم در بخش های بعدی سراغ یمن، حزب الله و بقیه محور مقاومت بریم از نظر توان نظامی. همچنان با سبز سفید سرخ همراه باشید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز سفید سرخ، شبکه رادیویی جوان.
اینجا سبز سفید سرخ از شبکه رادیویی جوان. دارم با جناب آقای امین جهانشاهی بزرگوار صحبت میکنم، کارشناس مسائل نظامی و البته غرب آسیا. خب جناب جهانشاهی، الان ما یک بخشی رو در مورد پروازهایی که بعد از آتش بس به سمت خاورمیانه اومد صحبت شو کردیم، گفتید که این توازن مالی به اون فشار روانی میارزه، درسته؟ نکته باقی میمونه تو این زمینه؟
یک مورد فقط اطلاعاتی میمونه که من در مورد اسرائیل اون رو باید توضیح بدم. ببینید، اسرائیلی ها در کمتر از 3 سال دستگاه امنیتی اطلاعاتیشون از اوج اعتماد به نفس فناورانه‌ای که داشتن به قعر یک بحران شناختی ساختاری رسیدن. چرا؟ چون اونها با زدن فرماندهان باعث شدن دکترین ها در سطح تاکتیک تغییر بکنه. ببینید، ماشین اطلاعاتی اسرائیل در سطح عملیات خرد واقعا یه موجود استثنائیه، یعنی بله. نمیشه این رو کتما کرد. نفوذ به شبکه های ارتباطی دشمن، دقت در شناسایی و حذف فرماندهان، مدیریت بانک اهداف، همه اینها یک چیزی رو نشون میده که ساختار اجرایی فوق‌العاده کارآمده. اما دقیقا همین برتری عملیاتی یک پارادوکسی ایجاد کرد که باعث شد هرچی موفقیت در این زمینه هر جزئیات بیشتر بشه، وابستگی اونها به داده های فناورانه هم بیشتر بشه. در عوض ظرفیت اون تحلیل انسانی و اون فهم زمینه های فرهنگی و ایدئولوژیک از طرف مقابلت رو میگیره آرام آرام. این در ادبیات امنیتی بهش میگن حالت غرور فناورانه، که به خاطر اینکه طرف به اصطلاح اطلاعاتش رو در زمینه داده ها مثل یگانه هست 8200 آمان قدر دیگه غور در اینا میشه که اون بُعد انسانی ازش ساقط میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که موساد و آمان در اندازه‌گیری های ابزارهای دشمن به خطا میافتن. اینا این باعث میشه یه همچین فهمی رو از دشمن پیدا کنن که بله، جمهوری اسلامی رو اگه رهبرش رو بزنیم ساختارش فرو میپاشه، در حالی که توجه نکردن ایران تفاوت دارد با جاهای دیگه. ببینید، ما همواره در بستر تاریخ به هر ترتیب به دلیل اون فلات ایران کوچنشینی رخ نداده. وقتی کوچنشینی رخ نده، آبها از کوه ها میان پایین و اینجا کشاورزی شکل میگیره. کشاورزی که شکل بگیره، اختلاف شکل میگیره دیگه. برای رفع این اختلاف شما نیاز به چی داری؟ نیاز به یک قوانینی داری. اینجا به واسطه همین چی شکل میگیره؟ دیوان سالاری شکل میگیره.
بله.
خب وقتی دیوان سالاری شکل میگیره، شما تفاوتتون با اعراب چیه؟ اعراب یک مجموعه قبیله‌ایه که بر پایه خون، بر پایه اون
نژاد
و اون گزاره‌هایی که خودشون دارن شکل میگیره. وقتی رأس هرمو میزنی فرو میپاشه. ولی بله. ما اینطوری نیستیم. ما این رو تاریخ بهمون یاد داده که نسل به نسل، یعنی حتی مغولا هم که میان باز برمیگردن به دیوان سالاری ما. پس در نتیجه وقتی رهبر رو میزنی، یکی میاد جاش، نه اینکه ساختار فرو بپاشه.
بله.
این فهم ها رو شما از تحلیل های هوش مصنوعی نمیتونی بگیری. به خاطر همین در تحلیل قدرت طرف مقابلت ضربه میخوری. نمونه بارز و اعلاش چیه؟ نیروی دریایی آمریکا بسیار قدرتمندتر از نیروی دریایی ماست. اما چرا ما دست برتر رو داریم؟ ژئوپلیتیک. ژئوپلیتیک خیلی ساده است. مؤلفه ها در جنگ یک تک بعدی نیستن.
یه نکته الان گفتید که من دوست دارم که همینو بستش بدیم به حزب الله لبنان. گفتید که الان تکنیک های ماشینی و هوش مصنوعی و غیره و فناورانه اون ایدئولوژی و اون فرایندهای انسانی رو نمیتونه تحلیل بکنه. یک نمونه بارزش عمل حزب الله لبنان، اتفاقی که افتاد چی بود؟ در دوران آتش بس خب خیلی از دوستان دوچار خطا شدن که آی الان ایران پشت حزب الله رو خالی کرد، حزب الله تنها شد، بنت جبیل و الخیام الان محاصره شده، حزب الله سقوط میکنه.